أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كلام له عليه السلام في حث أصحابه على القتال: فقدموا الدارع و اخروا الحاصر و عزوا على الازراس. عرض سلام و ارادت خدمت خانم ها و آیان و ابراز خرسندی از توفیق دوباره در محضر سخنان امیر ملک ولایت نشستن و بهره بردن از نهج البلاغه امام علیه السلام و علیه السلام. در ادامه خطبه های پیشین به خطبه شماره 124 رسیدیم. عنوانی که مصححان برای این سخن امام نوشتند: فی حث اصحابهی علی القتال، در توصیه کردن، تشویق کردن یاران خیش بر قتال و جهاد است. البته در ردیف خطبه ها ایست این خطبه که احتمالاً باز هم مربوطه به ماجرای صفین و امثال آن است. اما به لحاظ پیشینه این خطبه شریف قبل از شریف رضی، مورخان نامی مانند نصر بن مزاحم در وقعه صفین این خطبه رو نقل کردن به تمامه. طبری در تاریخ هم این خطبه امام را آورده است. از میان محدثان کهن هم همین گونه، مثلا کلینی، سقط الاسلام کلینی، این خطبه امام رو آورده است در کافی. بنابراین به لحاظ گذشته و سابقه این خطبه و سند این خطبه شریف بسیار متقن و سخنان مشهور امام است. اما نکته جالب توجه این است که امیرالمؤمنین در این خطبه کوتاه یه مجموعه ای از آموزه های نظامی را برای یاران خیش بازگو می فرماید. الان می خوانیم و ملاحظه می فرمایید که فوق‌العاده عجیب است، یعنی مطالبی رو امام بازگو می کنند که حکایت از کارآزمودگی و کاربلدی امام در حوزه هایی است که شاید تصور اون برای انسان کمتر باشد. با همه این توضیحات وجود و مارکشون فرمودند که فقد مدارع و اخر الحاصر، پیش بیاورید، پیش قرار به اصطلاح مقدم بدارید، پیش بیاندازید دارع را و پس و مؤخر بدارید حاصر را. کلمه دارع، من یلبس و در، آن کسی که در و زره می پوشد. حاصر در لغت اون کسی است که لا یلبس و در اول مقفر، نه زره دارد نه کلاه خود دارد، یعنی برهنه ی از سلاح به اصطلاح پدافندی است، اون سلاح محافظتی رو ندارد. امام در توصیه اول می فرمایند که کسانی که جامعه رزم دارند، یعنی زره به تن دارند و مجهزند، اینها را مقدم بدارید و جلو بفرستید در نبرد. اما اونهایی که چنین نیستند، اینها خط بعدی باشند، اینها واپس باشند، پس از این گروه نخست. خب این نکته بسیار ظریفی است که امام سخن خودشون رو با این توصیه آغاز می کنند. هر حال کسانی که مجهزند و مسلحن، حق این است که به تعبیر امام اینها خط مقدم و صف شکن و جلودار باشند. نکته بسیار ظریفی است، یعنی در حقیقت در هر مسئله ولو نبرد اون چه مهم است باید تمام ملاحظات عاقلانه پیش بینی شود. نمیتوان اینجا به بهانه شجاعت یا حتی به بهانه شهادت طلبی بدون حساب و گز کرده برید. نه، این توصیه امام این است که به تعبیر عامیانه مفت بازی در اینجا معنا ندارد، به دلیل اینکه کسانی که جلو دارند خب اینها در معرض تلفات انسانی هستند. وقتی که اینها اون آمادگی لازم و پوشیدگی لازم رو دارند و سلاح دفاع به تن دارند، بدیهی است که آمار تلفات انسانی در نبرد پایین خواهد آمد. خود این پایین آمدن آمار که موجب تقویت نیرو و افزایش نیرو خواهد شد، به لحاظ به اصطلاح روحی سپاه رو بسیار تقویت میکند، روحیه مجاهدان رو بالا میبرد، از اون طرف در دشمن هم اثر میگذارد و روحیه آنان رو تضعیف میکنه. که اگر عکس این باشه، به گونه آرایش نظامی چیده شود که اون نیروهای مقدم آسیب پذیری بیشتری داشته باشند، خب این دو سو دارد. یکی این که خود سربازان و مجاهدان یه ضعف روحیه پیدا میکنند، از اون طرف دشمن یه تقویت روحیه پیدا میکند که در ابتدای نبرد یه تلفات سنگینی رو احیانا به سپاه مقابل وارد کرده. لذا به ظرافت امام توصیه اول رو این گونه فرمودند: فقط به مدارع و اخر الحاصر. دوم، و عز و علل از راز. عز به معنای فشردن، از راز مجموعه دندان هاست، اما عمدتا بیشتر به دندانهای آسیاب گفته میشه، یعنی دندانهایی که سطح تماسشون بیشتر از بقیه دندان هاست. لذا هنگامی که فشرده میشه مجموعه دندان ها روی هم، اون سطح تکای اینها نسبت به هم بیشتر از بقیه دندان ها خواهد بود. امام فرمودن از و علت از راست، دندان ها رو محکم بر هم بفشارید. خب حالا دقت بفرمود به دنبال چی میفرماید وجود مبارکشون؟ به دنبال رو میفرماید فانه، یعنی این از و این فشردن دندان ها بر روی هم، انبال سیوف نبع سیف ازا کلت. هنگامی که شمشیر کند میشه و اثرگذاری کمتری دارد، این فعل رو عرب به کار میبرد. فانه انبال سیوف، این موجب آن میشود که شمشیرها برندگی کمتری پیدا میکند. هام الرأس، سر انسان رو هام میگویند. خب ما میفهمن که دندان ها رو بفشارید بر هم، این موجب آن خواهد شد که به اصطلاح شمشیرها هنگامی که به سر فرود می آید کندی می کند، یعنی آسیب پذیری کمتر خواهد بود. این توصیه دوم امام دو معنا دارد. یه معنایی که مطابق ظاهر اولیه لفظ است، یه معنایی است که فرا لفظ میتوان از سخن امام استفاده کرد. اما معنای ظاهر این است که خب بالاخره هنگامی که در مقابل دشمن و در معرض ضربات دشمن قرار میگیرید، به طور کلی خودتون رو دچار یک به اصطلاح سستی نکنید. هنگامی که دندان ها فشرده میشه، یه حالت انقباضی در ماهیچه ها، استخوان ها و عضلات و وجود انسان دیده میشه و در این حالت انقباض و گرفتگی است که یک استحکام و صلابت بیشتری وجود داره. در مقابل اون وقتی که رهایی باشه، واگذاری باشه، به تعبیر عامیانه یه شل بودن باشه، به دنبال اون سست بودن هم میاد. این با هم قرین و همراه خواهد بود. امام فرمود دندان ها رو محکم فشار بدید که اگر ضربه ای بر شما آمد، این ضربه کمتر کاری باشد و سیوف، شمشیرها و سیوف کمتر اثرگذاری کند. یه امر طبیعی است و توصیه بسیار دقیقی است که امام مطرح میکنند. من با ده ها مرتبه تنزل برای تبیین و روشن شدن آسان مطلب برای دوستان، بعضی از دوستان ببینید وقت تزریق و وقتی میخواد تزریقی انجام بشه توصیه این که میکند کسی که میخواد تزریق کنه میگه عضلات رو رها کنید، عضلات رو سفت نگیرید. خب میدونه این زحمت ایجاد میکنه برای تزریق، باید اون اگر میخواد اثر گذاری و نفوذ بیشتر باشه باید انقباض در عضلات نباشه. خب پس ظاهر لفظ اینه، امام میفرمان که دو این که دندانها رو محکم بفشارید تا یه صلابت، تا یه انقباضی در اعضا و اندام ها باشد که اثرگذاری و آسیب پذیریتان کمتر باشد. این معنای ظاهر لفظ. اما فراتر از ظاهر میتوان گفت که به یه تعبیر کنایی گویا امام دارن اشاره میکنن، اینکه دندان رو بر هم بفشارید یعنی عزمتان را جزم کنید، یعنی قاطعیت بیشتری در مقابله با دشمن نشان بدید، که اگر قاطعیت و صلابت و جدیت بیشتری دشمن از شما ببیند تیغ او کندتر خواهد شد و تیغ شما تیزتر و این شمایید که برگ برنده رو به دست دارید. دور نیست که این معنای دوم هم از کلام امام قابل استفاده باشد. این دو. سوم فرمود ولتوو فی اطراف الرماح فانه امور للاسنه. چه تعابیر عجیبی و چه نکات ظریفی رو وجود مبارکشون آموزش میدن به عنوان فرمانده کاربلد مسلط، که عرض کردم حاکی از توان بالا و تسلط و بصیرت فوق‌العاده امیر المؤمنین در همه حوزه هاست، به عنوان خلیفه، به عنوان امام، به عنوان پیشوا، به عنوان مدیر در تمام این حوزه ها اون چیرگی خودش رو امام، کاربلدی خود رو نشان میده. فرمود ولتوو، فعل ولتوو از ماده لوی گاهی هم که ادغام بشه لی گرفته میشه. لی به معنای این سو اون سو رفتن، این پا اون پا کردن. به همین خاطر در روایات داریم که اگر کسی دینی و بالاخره بدهی به شما دارد و توان پرداخت داره اما امروز و فردا میکند، این پا اون پا میکند، لی الواجده یحل علیه عقوبته. اگر کسی واجد است و توان مالی و پرداخت داره اما نمیده دین شما رو، این سزاوار عقوبت است، میشه این رو به محاکمه بکشید، به دادگاه بکشید. این کسی نیست که مؤثر باشه و ناتوان باشه و بگوییم فن کان ذو عسره فنظرتن الی میسره، اگر دستش خالی است بهش فرصت بدید. نه، این انسانی که دارد و نمیدهد باش سخت بگیرید و این رو کوتاه نیایید. اینو لی میگن. لوی و لی به معنای این سو اون سو رفتن، دیر و زود کردن، دست و این پا اون پا کردن به این معنی. امام فرمودن ولتوو فی اطراف الرماح، در مواجهه با نیزه ها که به سوی شما پرتاب می شوند و حواشی نیزه که به طرف شما داره میاد، شما حالت این سو اون سو داشته باشید، یه حالت پیچ و تابی در رفتار خودتون نشان بدید، به شکل مستقیم در خط مقابل قرار نگیرید. فانه امور للاسنه، این نتیجه آن میشد. امور از ماده مهور به معنای مواج بودن، به معنای لرزان بودن. یوم تمور السما امورا، در خود قرآن همین اون آسمان به لرزش و جنبش و این سو اون سو در می آید. للاسنه برای تیغ ها و تیرها. خب حالا این جمله امام چقدر جمله با زیبای نظامی است که کاملا یه آموزه بسیار دقیق است. امام فرمان هنگامی که مواجه شدید با تیرهایی، با نیزه‌هایی که به سوی شما پرتاب می‌شود، می‌خواد پرتاب بشه، شما در یک خط مستقیم نیستید، بلکه به راست و چپ انعطاف نشان بدید، متمایل بشید به این طرف، متمایل بشید به اون طرف، که نیزه هایی که طرف شما پرتاب میشه یا تیرهایی که میخوان بزنن تیراندازان، اینها مسترب بشه، نتواند مستقیم شما را هدف قرار بدهد. یه حالت مواجی در مواجهه با دشمن داشته باشید، به تعبیر امروزی خودمون یه حرکت زیگزاگی داشته باشید تا دشمن نتواند مستقیم شما رو به عنوان سیبل ببیند و هدف قرار بده. همانی که الان میبینید که در آموزش های نظامی یکی از اولین و مسلمترین آموزش ها همین حرکت اینچنینی نیست، حرکات اینچنینی نیست که در مواجهه با در نبرد و مواجهه با دشمن آموزش داده میشه. فرمود بعدی و قز الابصار فانه اربت للجعش. استهزار دارید ما یه غمزی داریم در لغت عرب در مورد چشم، غمز البصر، یه غز داریم، غز البصر. غمز همانی که از آن باب افعال اقماز رو میگیریم، غمز به معنای بستن چشم است، غمز البصر یعنی چشم رو کامل. به همین خاطر میگیم که از این کار اقماز بفرمایید. بعد به پارسی چه ترجمه میکنیم؟ چشم پوشی بفرمایید، یعنی ندیده بگیرید، این چشم رو ببندید بر این کار، این میشه اقماز، غمز. اما غمز این نیست. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. خب سوره مبارکه نور، قل للمؤمنات، قل للمؤمنین، اونقدر خطاب مهمه که به هر دو گفته میشه مجزا مجزا. پیامبر بگو به مردان مؤمن که این چشمهای خودشون رو غز کنن. به زنان مؤمن هم بگو چشمان خودشون رو غز کنن. اینجا آیا به معنای غمز است؟ نه، بستن چشم نیست. غز به معنای کوتاه کردن نگاه، خیره و تیز نکردن نگاه، این میشه غز. توجه فرمودید؟ غز پس بنابراین کوتاه کردن، به زیر آوردن، به زیر گرفتن دیده. این معنای بسیار زیبایی است که در پارسی براش میتونیم بگیم. خب در مواجهه با نامحرمان و صحنه ها و مناظری که نباید ببینید، خیره نگاه نکنید، تیز نگاه نکنید، نمیگیم چشمتون رو ببندید، بلکه نگاهتون رو کوتاه کنید و اون نگاهی که در اون ممکن است عوارضی داشته باشد اجتناب کنید از آن. اینجا فرمود غض الابصار، چشمتون رو بگیرید. امام نمیفرمان که از چی چشمتون رو بگیرید، به زیر بگیرید. بعد علتشو میارن، فانه اربت للجعش. اربت از ماده ربط به معنای پیوند و استوار شدن و استوار کردن میاد. فانه اربت للجعش هم یعنی قلب و جان. این برای جان و دلتون استواری بیشتری و محکمی بیشتری می آورد، دلتون رو قوی تر می کند، تقویت می کند. فانه اربت للجعش. خب ببینید در خود کلمه مبارکه که عرض کردم خدمت عزیزان در آیین شریفه سوره مبارکه نور، اونجا هم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قرآن نمی فرماید از چی؟ نگاهاتون رو به زیر بگیرید، چه زنان چه مردان. اما گفته نمیشه از چی، یعنی چیزی که مربوط به آن است که چشم نسبت به اون کوتاه شود، گفته نمیشه نگاه کوتاه بشه، گفته نمیشه. حالا یا باید این رو از قرائن بفهمیم، یعنی از تفسیر آیه شریفه بگیم بله شأن نزولی آن است که هنوز پوشش برای زنان در ابتدای اسلام نیومده بود، آیات بعدی این سوره میاد، فلیضربن بخمرهن علی جیوبهن، بحث خمار و پوشش سر زنها، و بعد هم سوره مبارکه احزاب آیه 59، یدنین علیهن من جلابیبهن. دو تعبیر خدا در مورد پوشش، پوشش لازم در قرآن دارد که این تعبیر خمار است و دیگری تعبیر جلباب است، یکی مربوط به سر است، دیگری مجموعه بدن رو به شکل فراگیر در بر میگیرد. این دو تعبیر قرآن است و بیش از این هم در کلام الهی در مورد پوشش زنان توصیه نشده است. این دو جاست. خب این نیومده بود و بالاخره در تفاسیر معتبر داریم، این رو در تفسیر نور هم من گفتم خدمت عزیزان، در تفسیر سوره مبارکه نور که بالاخره رد میشد، زن زیباروی گیسو پریشانی رد میشد و بالاخره جوانی هم از این انصار پی این رو گرفت و این نتونست دیگه خودشو کنترل کنه، دنبال این خانم رو گرفت و رفت و بعد رسید به پیچه کوچه خانم پیچید و این هم پیچید، و اما یه چیزی از این دیوار بیرون زده بود، یه عرض به خدمتون سیخی میخی یه چیزی بود به تعبیر ما، و این گرفت و پیشانی این آقا رو برید. تا که این صحنه دیده شد و خون ریخت، دست رو گرفت، دوان دوان آمد به حضر پیامبر که یا رسول الله برای من چنین صحنه پیش آمده است و ملتفت نبودم که یکی از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. التفات به این نداشتم. پیامبر تأملی فرمودن، جبرئیل امین نازل شد، قل للمؤمنین قل للمؤمنات، این آیات اومد. خب با توجه به شأن نزول مشخص میشه که مراد از به زیر آوردن نگاه از چیست؟ از نامحرمان، از آنچه که نباید به آن نگاه کرد. یا از باب تبیین و تفسیر قرآن توسط سخنان معصومین چقدر زیبا برامون روشن میشه. میریم زانو میزنیم خدمت امیر در خطبه متقین، بعد میفهمد و غزو ابصارهم اما حرم الله علیه. امام متعلقش اونجا مطرح میکنن این نگاه رو باید از چی کوتاه کرد؟ اما حرم الله علیهم، از هر آنچه که خدا حرام کرده است بر ما. چه چیزی رو خدا بر ما حرام کرده است؟ چشم دوختن به جان، مال، ناموس دیگران. این سه چیزی که اوج تأکید اسلام و دقت ادیان الهی است. جان، مال، ناموس دیگران، ما حق چشم دوختن و خیرگی به این سه نکته رو نداریم و باید پرهیز و اجتناب کافی باشد. خب اینجا هم با توجه به این که صحنه صحنه نبرده، اینجا بحث حلال و حرام و ناموس و اینها نیست. اونچه را که امام در اینجا می‌فرمایند چیز دیگری است. با اون این است که در نگاه به دشمن و عده و عده دشمنان، تعدادشون، سپاهشون و نیروهاشون، هر امکاناتشون، مبادا چشم رو خیره کنی به چشم تو رو بگیرد. ولا تمدن عینک، تعبیر آیه این شریف است که پیامبر چشم ندوزی به مال و ثروت این کسانی که میبینی، اینا چشم تو رو خیره نکند. اینا چیزی نیست مگر اینکه داده این به اینها که فتنه در عالم دنیا و آزمودگی در عالم دنیا برای اونها باشد و محکی در کارشون باشد. لذا اینجا مراد اینه، تعبیر امام اینه در این آموزه چهارم، که در مواجهه با دشمن چشمتون رو خیره نکنه امکاناتشون. چشم ندوزید، انبوهی است این سپاه، این امکانات رو دارن، این امکانات رو دارن، که حس ضعفی و کاستی در وجودتون نیاید و این نتیجه آن می شود. اگر چنین نکنید، به تعبیر امام، قلبتون و جانتون قوی تر، مستحکمتر و پرسلابتر است. فرمود و غزو الابصار فانه اربت للجعش و اسکن للقلوب، و قلبتان را آرام می کند، آرامش بیشتری به شما می دهد. بعدی و امیت الاسوات، و سر و صداها را بمیرانید. یعنی چی؟ یعنی ساکت کنید، یعنی سر و صدا نباشد. خب این چه توصیه ایست که امام میفرمایند؟ سه نکته اینجا به نظر میاد که قابل استفاده است از این توصیه وجود و مبارکش. یک این که بالاخره رابطه سخن و عمل است عزیزان. بزرگی سر و سر به گفتار نیست، دو صد گفته چور نیم کردار نیست. سر و صدا رو کنار بذارید، به جای اون که حرف بزنید عمل کنید. این نکته اولیست که سخن امام استفاده میشه. امیت الاسواد، این صدا رو بخشکانید، بمیرانید، بلکه عمل رو بجوشانید و زنده کنید. یه وقتی این ابیات رو خدمت دوستان میخوندم، واقعا قوقاست. لامیت العجم، لامیت بالاخره توراوی اصفهانی قرن ششمه، اما قوقاست، قوقاست. اصالت الرأی، صونتنی عن القتلی و هلیت الفضل، زونتنی لد العتلی. خوشفکری همیشه تو زندگی منو نجات داده، اتفاقا آخر سر نجات پیدا نکرد، به کار وزارت رفت و بعد از آن هم به دار آویخته شد، این ادیب بزرگ اصفهانی. بله، و همیشه فضیلت و فضل و دانش بوده است که من رو آراسته است، نه مال، نه ثروت، نه چیزهای دیگر. شروع میکنه خیلی عالی تا میرسه به اون شکوائیه اصلیش که متاسفانه قاز الوفا و فاز الغدر و تسد مسافت الخوف بین القول و العملی. چشمه های وفا خشکیده است و چشمه های مکر و فریب در جامعه جوشیده است و فاصله میان قول و عمل مردم بسیار بسیار زیاد شده است. خیلی زیباست. و ادامه ابیات که خیلی فوق‌العاده است، این مجموعه قصیده بلند. این فاصله بین قول و عمل متاسفانه، این که تأکید بر گفتار باشد و مع الاسف فاصله از رفتار، این یه آفت بزرگی است که هممون داریم. متاسفانه گمان میکنیم که به حرف کار برمی آید. انتظار ما از سخن بسیار است. اینو گاهی در مباحث تربیتی خدمت دوستان به تفصیل در تربیت حکیمانه اشاره کردم که ما انتظارمون از تربیت مثلا تربیت گفتاری است، با حالی که تربیت تربیت رفتاری است بیش از آن که گفتاری باشد. و همان از کون و دعاتن لناس به غیر حلسلت کن، دعوت کننده مردم به سوی ما خاندان باشید، اما نه با زبانتون، با عملتون. جوری عمل کنید که مردم ببینن بگن به تعبیر امام صادق هازا جعفریون، این جعفری است که اینطور عمل میکند. کونو لنا زینت ما باشید، نه که موجب دلخوری و بدنامی ما خاندان باشید. امام فرمودند و امیت الاسواد، نکته اول این که تأکیدتون رو از حرف و قال و مقال بذارید کنار، اهل عمل و رفتار باشید. دومین نکته ای که استفاده میشه اینه که بالاخره گاهی صداها حاکی از یه نکته ایست، یعنی سر و صدا، این در صحنه های درگیری و حساس. کسانی که میترسند ترسشون میگیرد، میبینید گاهی پا به یه تاریکی کسی میذاره صدا میزنه میگه حسن آقا تو اون جایی، مثلا یک صدایی، یک کسی مؤمنین ذکری با خودشون میگن، صلواتی با خودشون، این صلوات برای فضیلتش نیست، برای ترسشه که نشانه ترسشه که داره الان یه چیزی میگه با خودش. توجه دارید؟ امیت الاسواد، سخن رو به کنار بگذارید، این نشانه ترس است. با سکوت بهتر میتونید خودتون رو با شجاعت و با شهامت و آری از ترس نگاه دارید. دو، سومین نکته ای که از فرمایش امام به دعوت به سکوت فهمیده میشه اینه که انسان در حالت سکوت تمرکز بیشتری بر کارش داره. دیگه اینی که کسی که میخواد هم حرف بزنه همین کار رو بکنه، هم خب این بالاخره از اون کیفیت کار کاسته میشه. حالا بعضی های تبحر ویژه‌ای دارن، اون غیر از اینه دیگه، بالاخره دور از دسترس ما هست. اما در کل اون تمرکز و به اصطلاح این که انسان سمت و سکوت داشته باشه، مسلم در انجام کارها یه توانمندی و ارتکاز بهتر و فزونتری خواهد داشت. پس به سه دلیل امام فرمودن امیت الاسواد. بعد خودشون در ادامه ببینید میفهمن فانه اترد للفشل، این فشل و ضعف و سستی رو از شما دورتر میکنه. تعلیلی که امام بازگو می‌فرمایند با سه نکته‌ای که اشاره کردم کاملاً هماهنگ است، هم اون ترس رو، هم بحث تمرکز رو می‌آورند و هم تکیه بر عمل سوای ورای قول و سخن. آخرین توصیه‌ای که امام در این قسمت اول می‌فرمایند این است و رایتکم فلا تمیلوها ولا تخلوها ولا تجعلوها الا به عیدی شجعانکم والمانعین الزمار. و رایتکم اینجا یه عامل محذوفی داره، یعنی علیکم به رایتکم، یعنی راقبو رایتکم، جانبو رایتکم، مراعات کنید، مراقبت کنید رایتتان را. رایت یعنی چه؟ یعنی پرچم، یعنی علم، یعنی بیرق. در عرف گذشته نظامی، در جنگ‌های گذشته، پرچم در میان نبرد نقش عجیبی داشت. اون نشانه ویژه و پرچم ویژه هر سپاهی که نشان دهنده فرمانده اونها، سالار اونها یا حاکمیت اونها بود، تعیین کننده در نبرد بود. این پرچم باید همیشه افراشته می بود و به گونه ای می بود که موجب توجه باشه. و خود سقوط پرچم به معنای سقوط سپاه بود و دیگه اون رونق از بین رفته بود. حتی این رو چقدر زیبا در شاهنامه میبینیم. در شاهنامه فردوسی، یکی از مؤلفه هایی که در شاهنامه میشه روش کار کرد، تحقیق کرد، حالا برای ادبا عرض میکنم، برای کسانی تو ادب فارسی کارهایی دارن، این بحث رایت و پرچم در شاهنامه است که این نشانه های رو اون چه بود، از نشانه رستم چه بود، نشانه سپاه اون چه بود، اون سپاه افراسیاب چه بود. و این خیلی نقش داشته، خیلی روش مانور داده می شده به لحاظ نظامی. فرض کنیم مثل این که الان در پشت جبهه چنین حالتی رو ما داریم، یعنی الان وقتی پرچم افراشته است مثلا، یا پرچم ها به زیر میاد دیگه، یا پرچم ها به زیر آمد دیگه، تموم شد دیگه، یعنی اقتدار یا حکومتی از بین رفت. این در میدان نبرد کلیدی و محوری بود، وجود پرچم، اون تعبیر حالا مناسبت به اصطلاح کاربرد الان به ذهنم این اومد، اون تعبیری که وقتی آمدن وجود عمر که حضرت عباس ابن علی رخصت از مولای خودشون بگیرن برای نبرد، امام یه جمله فرمودن، فرمودن انت صاحب لوائی، لوا همون رایت، فرمودن تو صاحب پرچم منی، تو علمدار منی، به تعبیر خودمون تو علمدار منی، برادر اگه تو بری دیگه علم رو چه بکنی؟ بعد این نقش رو در جنگ فرمودن ورایتکم، این بیرق و پرچم رو در میدان نبرد مراقبت کنید، فلا تو میلوها، میل به معنای انحراف این طرف اون طرف، منحرف نشه از اون مرکزیت سپاه، در جای خودش بماند، ولا تو خلوها، رها هم نکنید، رها نکنید پرچم را، وا نگذارید پرچم را، ولا تجعلوها الا به ایدی شجعانکم، این رو ندید مگر به دست شجعانتون، کسانی که یلند، پهلوانند، توانمندند و اینها لیاقت علمداری و پرچمداری رو دارند، والمانعین الزمار، و اون کسانی که حافظند، حفظ کنندن زمار شما را، اونها پرچم را به دست بگیرند، زمار ما یلزم و ان یحفظ، هر چیزی که لازمه برای انسان حفظ بشه، مثل جان، مثل مال، مثل ناموس، مثل آب و خاک، مثل دین و آیین، به اینها زمار گفته میشه، اینو به دست کسانی بدید که اونقدر غیرت دارن که دفاع کنن از شما، جانتون، ناموستون، مالتون، وطنتون، دینتون، به دست کسانی بدید که محامیان، حمایت کننده و حفاظت کننده اند، والمانعین الزمار منکم، در میان خودتون، فان الصابرین علی نزول الحقائق هم الذین یحفون برایاتهم، اهمیت این مسئله زیاد بوده است، لذا امام یه مقداری تمرکز بیشتری در ادامه دارند بر همین مطلب، اما در ساموز بازی این هم دقت بفرمایید، فان الصابرین علی نزول الحقائق، براستی کسانی که صابران و شکیبایان بر نزول حقایقند، اینجا کلمه حقایق جمع حقیقت نیست، حقایق یعنی حقیقت ها، نه نه نه، اینجا جمع حاقه است، همان که الحاقت و ملحاقه، از اسامی قیامت حاقه است، یعنی آنچه قطعا محقق خواهد شد، آن حادثه ای که محقق می شود، امام می فهمند فان الصابرین علی نزول الحقائق، به راستی اون کسانی که شکیبایند بر نزول و فرود آمدن حادثه های سخت و دشوار در زندگی، هم الذین یحفون برایاته، اینا کسانی هم که کاملا اطراف بیرق و رایت رو پر می کنن و می گیرن، حفه به معنای کاملا چسبیدن و فراگیر چیزی رو حفظ کردن، امام فهمن این کار کسانی که شکیبایند، صابرند، بر دشواری ها و سختی ها پاپس نمی کشند، عقب نشینی نمی کنند و اینها لیاقت اون رو دارن که بیرق و پرچم اسلام به دست اونها باشد، هم الذین یحفون برایاتهم و یکتنفونها حفافیها، اینها کسانی که خودشون اکتناف می کنند، می برن کاملا در پناه پرچم و اطراف و فضاهای پیرامون رو پر می کنند و کاملا نگاهداری می کنند، ورائها و امامها، مقابل پرچم رو، پشت پرچم رو کاملا هوا رو دارند و مراقبن که علم پا بر جا بماند، بر خاک نیفتد و شوکت رو به اصطلاح سطوت اسلام فروکش نکنند، لا یتأخرون عنها فیسلموها و لا یتقدمون علیها فیفردوها، اینها نه تأخر میکنند، واپس نشینی دارن که میدان رو بگذارند و علم رو به دشمن وابگذارند، ولا یتقدمون علیها فیفردوها، و نه بدون علم جلو میرند که علم بماند و اینها بخوان برن، نه، اگر بخوان پیشروی کنند باید این بیرق هم پیشروی کنند که نشان دهنده سطوت سپاه باشه، بقیه ببینن رزمندگان و به دنبال اون، اونها هم کار خودشون رو انجام بدند و پیشروی کنند. خب ملاحظه فرمودید که مقداری بیشتر روی این امام تمکیدند و در نهایت فرمودند که فإن الصابرین علی نزول الحقایق، کسانی توان این کار رو دارن که علمدار باشن و پرچمدار باشن و بیرق به دست اونها باشد که صابران بر ابتلاعات و سختی ها هند. اونها کسانی که از مسئولیت خودشون عقب نشینی نمی کنن، پاپس نمی کشن، پیشروی بی مورد ندارن، عقب نشینی بی مورد ندارن و تمام جوانب رو رعایت می کنن. البته اینها رو میشه مانندسازی کرد برای موقعیت های نظامی امروز، هم از این سخن امام میشه استفاده های بروزی کرد این قسمت رو. البته همه منظورم این که این تأکید امام این بی مورد نیست. عجز امرون، آخرین توصیه که امام در این جهت میفرمان اینه تو این قسمت اول، عجز امرون قرنه و آسا اخاه به نفسه ولم یکل قرنه الی اخیه. خیلی نکته جالبیست. میفهمن که عجز یعنی اکفا، امرون قرنه، قرن به معنای کف، به فارسی هماور، کسی که مقابل انسان ایستاده است، یعنی اون کسی که داره تن به تن مقابل انسان مقابله میکنه. امام میفهمن هر یک از شما در میدان نبرد کاملا مقابله کند با اون هماوردی که پیش روی اوست. اگر کسی حمله کرده و مقابله کرده، کاملا به ایست مقابل ایستادگی کند، مبارزه کند و دست نشوید. و آسا اخاهو به نفسه، و بیش از این اگر توان دارد، یعنی بیش از این که میتواند اونی که مقابلشه با او در بیفتد و پیروز باشد، بعد میتونه حالا مواسات کند به برادر دیگرش، میتواند به یه رزمنده دیگه هم کمک بده. آسا اگر فاعل فعل واو باشه که بدل به الف باشه مناسبه، ازا مواسات که شنیدید از اون ماده میاد. واسا اخاهو به نفسه. بعد اینجا این نکته ظریفی رو میگن، خیلی هم مؤدبانه امام این رو میگن دیگه، ولم یکل قرنه الی اخی فیجتمع علیه قرنه و قرن اخی. میگن نکنه اینجا، حالا به تعبیر بنده عرض میکنم، نکنه کسی بزدلی کنه، نگونه کسی سستی کند در این جهت، و اگر با دشمنی در افتاد و مقابله کرد اون رو رها کند، پا پس بکشد، ضعفی نشان بدهد، که نتیجه آن می شود که اون رزمندهی که در میدان است الان باید با دو حریف نبرد کند، هم با حریف خودش هم با این حریفی که متاسفانه این رزمنده پا پس کشیده است و او را رها کرده. حالا ببینید این رو عرض کردم دیگه، میشه توی به اصطلاح یه سطح وسیع تری فرمایش امام رو، یعنی هر کسی در نبرد باید دقیقا مسئولیت خودش رو کامل به دوش بکشد و کوتاهی از مسئولیتش نکند. اگر هر کسی در هر بخش نبرد مسئولیت خودش رو زیر پا گذارد، کل پازل میدان نبرد دوچار چی میشه؟ دوچار اختلال میشه، دوچار صدمه میشه. حالا البته این فرمایش امام چه در میدان نبرد نظامی و تیغ و شمشیر است، چه در میدان نبرد دیگر، نبرد با مشکلات زندگی شما در نظام و خانواده، اگر مرد مسئولیت خودش رو به دوش نکشد، بعد بار زندگی به دوش کی میافتد؟ به دوش همسر میافتد، فراتر از اون توانی یا مسئولیتی که دارد. و بالعکس اگر زن اون مسئولیت پذیری لازم رو نداشته باشه در زندگی و در شکل دادن به خانواده، بار بر دوش مرد می افتد یا بر زمین می ماند بالاخره، و اون نظم خانواده مختل میشه. در یه سازمان بگید اگر هر کسی در هر بخش خودشون مدیریت لازمش رو، اون وظایف لازمش رو انجام نده، بعد چه اتفاقی می افته؟ کل سیستم فشل میشه دیگه. یک عرض به خدمتون، نارامی در سیستم پیش میاد، اصلا سازمان دیگه سازمان نیست دیگه، ارگانیزیشن نمیشه دیگه، اون جایگاه خودش رو نداره دیگه، سیستم نمیشه دیگه این، اگر این طور باشه. این بسیار بسیار نکته کلیدی است که امام در اینجا میگن، قابل تسری به همه جا. پس بنابراین فرمودن که عجز امران قرنه، هر کسی مسئولیت خودش رو قبول کنه، با حریف مقابلش مواجه بشه و توانست و آسا بعد از اون کمک کند به دیگران، اما نکند که ولم یکل قرنه واگذارد کف و هماورد خودش رو الی اخیه، به دیگران واگذار. بعد نتیجه این میشه فیجتمع علیه قرنه و قرنه اخی. بعد اون مبارز دیگر هم باید حریف خودش رو پاسخگو باشد، هم حریف من را که عقب نشینی کرده. حالا به این جا که رسید، امام به یه نقطه اساسی و یه ضعف اساسی در نبرد اشاره میکنن و اون اینه: و ایم الله لئن فررتم من سیف العاجله لا تسلموا من سیف الاخره. خب امام در این قسمت با همون روش تربیت قرآنی صحبت میکنن. رسولان مبشرین و منذرین، انبیاء الهی، نظام تربیتیشون مبتنی بر دو راهکار است: راهکار انذار و راهکار تبشیر. یعنی پیامبران گاه هشدار میدهند و گاه نوید و شوق و اشتیاق ایجاد میکنند. منذرند و مبشرند، بشیرن و نذیرا. و چقدر زیباست، حالا دیگه اینو هم در بحث‌های تفسیر دائره این دو واژه مفهوم اون خدمت عزیزان گفته شده است، و چقدر این دو مفهوم عمیق، توازن این دو وقتی که اینها متاسفانه از هم جدا میشن، یعنی روش میشه روش انذاری فقط، یا روش میشه روش تبشیری، یعنی فقط تشویق تشویق تشویق، یا تنبیه تنبیه تنبیه، به هم میریزد، اصلا فرو میریزد ساختار تربیت و هیچ افاقه نمی کند و کارایی ندارد. حالا این تو مباحث مدیریتی اصل انذار و بشارت در کتاب مبانی مدیریت نوشتیم، اونجا بحثای خودش رو داره و و و و در موارد دیگری که این بحث مطرحه. امام در اینجا شروع میکنن به این گونه سخن گفتن. ابتداعا یه انذاری و هشداری میدن به نقاط ضعفی که ممکنه پیش بیاد. مهمترین نقطه ضعف رو در نبرد مطرح میکنند، یعنی بعد از آموزه‌هایی که تعلیم دادن و توصیه‌هایی که فرمودن، به یه نقطه ضعف اصلی در این میدان اشاره میکنند. بعد از اون هم یه تشویق‌هاییست، یه به اصطلاح در کنار این هشداری که میدن، انذاری که دارن، بشارت هم هست که حالا میرسیم خدمت عزیزان. فرمودن و ایم الله، ایم و کلمه سوگند است، و ایم الله سوگند به خدا، لئن فررتم من سیف العاجله، اگر فرار کنید از شمشیر عاجله، عاجله این چیزی که فوریست، حالا الان میگم، لا تسلمو من سیف الاخره، بدونید از شمشیر آخرت فرار نمیتونید بکنید، راه فرار نداره. خب نکته اول زیبا به لحاظ لفظینه که امام کلمه عاجله رو نقطه مقابل چی آوردن؟ کدوم واژه؟ آخرت. پس عاجله یعنی چی؟ یعنی دنیا. سیف العاجله یعنی سیف الدنیا در قبال سیف الاخره، شمشیر دنیا و شمشیر آخرت. اما چه زیباست، امام دنیا را عاجله میداند، همانی که خداوند در قرآن آموزش میدهد. دنیا یه زندگی فوری دم به نقد است. فما عاقل با الوجود بدینی، عمر سعد میگفت که ما نقد رو به نسیه نمیدیم. آخرت میخواد بعد بیاد، اما دنیا عاجله است، فوری میاد و سری میگذرد و تمام. هیچ لحظه دنیا برای ما ماندگاری ندارد. چقدر ما در تأسف لحظات و روزها و وقتهایی هستیم که متاسفانه در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. ای کاش روزها گر رفت گور و باک نیست، تو به معنی آن که چون تو پاک نیست. کاش این طور باشه. قصه این است که عاجله است دنیا، فوری فوری همه چیز اون به سرعت. انما دنیا که ظل زائلی، مانند یک ظلی سایه است که میاد و رد میشه. هر فرصت و تمر رو مر صاحب، ابرگونه میاد و رد میشه. امام میفرمان که شمشیر دنیا و عاجله، بدونید که ولی این فرارتون، اگر از شمشیر دنیا فرار کنید، اما از شمشیر آخرت نمیتونید فرار کنید، جان به در نمیبرید. لا تسلمو من سیف الاخره. خب حالا این چی شد که امام این جمله رو میگن؟ در میدان نبرد عزیزان بالاخره صحبت جان است، و آخرین چیزی که اونجا به مخاطره کشیده میشه جان انسان دیگه. و ممکن است کسانی پا به این صحنه بگذارند که اون انگیزه کافی رو برای حضور در این میدان هنوز نداشته باشند، یا ممکن است یه نیتهای دیگری در ذهنشون باشه، اصلاً یه عدم اخلاصی در کار باشه، و بالاخره اون آمادگی این که بیان ان الله اشترى من المؤمنین که در
خطبه قبلی خواندیم خدمت دوستان،
آمادگی این رو ندارن که بشینن سر میز مذاکره با خدا. و مشتری من خدایست و مرا می کشد بالا که الله اشترا رو بپذیرند. لذا اولین نکته‌ای که پیش میاد در میدان نبرد، اولین خطر و آسیبی که وجود داره همین است، الفرار و من الضعف. در لیست گناهان کبیر اون بالا بالا نوشتن الفرار و من الضعف، یعنی گریز از میدان نبرد، جانت رو بردار و برو. این خطر بزرگی است که در نبرد وجود داره. خب این خطر، ببینید، کسی که میاد در نبرد و آمادگی نداره و ترس از جان داره، با پس میکشه، عقب نشینی میکنه، میگریزد. این بحث شخصیش اینه که میگریزد، اما صدمه این کارش چیه؟ صدمه این کار خیلی بالاست. یعنی سپاهی را، ملتی را، دینی را، نوامیسی رو به غارت میده با چنین کاری که داره انجام میده. دقت کنید. بذارید اینجا داخل پنسه نکته ای رو بگم خدمت دوستان. الان عرض کردم که فرار از جنگ چیه؟ گناه کبیر است. خب عرض کنم محضرم بارا که تون، در ضابط گناهان کبیره میتوان یه تفتونی کرد و این نکته عجیبیست و اون اینه: گناهانی رو ما به عنوان گناهان کبیره در اسلام میبینیم که آسیب و آثار و پیامدهای اون از حیطه شخص انسان فراتر میاد و دیگران رو میگیرد. اینها گناهان کبیره، گناهانی که از حیطه شخصی فراتر می روید. اگر قتل است، اگر ثروت است، نمی دونم. همه گناهان کبیره، ببینید، اگر شرب خم گناه کبیره است، این کبیره بودنش به لحاظ عوارضی است که دیگران تاوان اون رو پس می دن. جامعه تاوان اون رو پس می ده. خانواده تاوان اون رو پس می ده. و دقیقا همینه، حتی بالاترین اون، هر چی رو بگید، شرک رو بگید، دقیقا هنگامی که گناه از حیطه شخص انسان پا فراتر میذاره، به قول ادبا لازم نیست دیگه، متعدیه، یعنی تعدی میکند، میاد دامن دیگران رو میگیرد، این گناه میشه گناه کبیره. یعنی گناهی که از آسیب آن، از عوارض آن، جامعه بشری صدمه میخورد و انسانها به نوعی دچار لطمات میشن. اینها میشه گناهان کبیره. خیلی این ضابطه شاید به این شکل عرض میکنم کسی ننوشته باشد این را، اما دقیقه، یعنی این ضابطه ضابطه دقیقی است که خدمت عزیزان بازگو میکنم. خب در این فرار از جنگ همینطوره، وقتی کسی فرار میکنه دیگه سپاه رو، این قسمت سپاه که رخنه ایجاد شد، دیگه محل نفوذ دشمن، و از همینجا ممکنه تکی میشه، از همینجا نفوذی میشه و کل سپاه به هم میریزد و جنگ به قول قدما مغلوبه میشه، دیگه از دست میره کار. به همین خاطر امام میفرمایند که و ایم الله ولا ان فررتم من سیف العاجله لا تسلموا من سیف الاخره. هشدار بهتون میدم، اگر بگریزین تو میدان نبرد دنیا، بدونید که فردا نمیتونید فرار کنید. و انتم لحامیم، توضیحات داره که الان میرسیم، و انتم لحامیم العرب. حالا میاد روحیه بهشون میده امام، تشویقشون میکنه، آه شما افراد بزرگی هستید، شما لحامیم العرب. لحامیم جمع لحموم، لحموم الجواد من الانسان و الفرس، اون انسان های ممتاز، حتی تو اسب ها اون ممتازش رو میگن لحموم، تو انسان اون نخبه ها رو میگن لحموم. شما گزیدگان عربید، شما گزیدگانید در میان مسلمانان. و سنام الاعظم، سنام کوهان شطور، نشانه قله و بلندی، شما اون قله اید، اون ستیقید، شما اون بلندی های با عظمتید. پس شما و ترس، شما و فرار، شما و پشت گردن به دشمن. این نفل، حالا چقدر زیبا امام می فهمن، اگر گریز از میدان باشد دو چیز در اون وجود داره. این نفل فرار موجدت الله و ذل لازم. موجده به معنای، از ماده وجد به معنای غضب، خشم. واجد یعنی خشمگین. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها داریم که و ماتت و هی واجدتون علا فلانه، علا فلانن، بانوی بزرگوار جان دادند و حال این که غضبناک بر فلان کس بودند، مثلا خلیفه اول، مثلا دوم، اینها اون حالات غضب و به اصطلاح سخط فرمودن که بدونید که در فرار خشم خداست، گناه کبیره است. بعد و ذل لازم، و این یک ذلت پایدار برای انسان، کسی بر پیشانیش چنین چیزی بنویسد. امروز در دنیا کسانی که ترک میدان نبرد میکنن و خدمت رو در جبهه فرار میکنن و پشت به جبهه میکنن، محاکمه نظامیشون میکنن، محاکمه سرائیشون میکنن، اینها رو در دنیا به عنوان یک ذلت و آر این رو پذیرفتن که امام میفهمن و ذل لازم ولا آر الباقی، این یک آر و ننگی است که از کسی که بگریزد دست بر نمیدارد. خب پس اولا که این فرار یه گناه بزرگ، یه ننگ، یه آره. دوم و ان الفار لغیر و مزید فی عمره، چقدر جمله عجیبی رو امام مطرح میکنه. میگن اونه که فرار میکنه، بدونید این نمیتونه عمرش رو زیاد کنه. این چرا فرار میکنه؟ به خاطری که عمر بیشتری بکنه، جانش بردارد و به در رود، جان به سلامت ببرد. امام فهمن اشتباه میکنه، اینطور نیست. لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل و اذا لا تمتعون الا قليلا. اصلا هیچ فایده ای نمی کنه به شما این فرارتون از مرگ، قتل، هر شکلش باشه. و اگرم بگریزید بدونید خیلی گمان نکنید که فرصتی به دست میارید، اینطور نیست. لكل امه اجل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. هر گروهی، جماعتی، فردی عجلی دارد، اگر اون سرآمد برسد کار تمام است، اگر نیامده باشد که نه. اون ابیات زیبای خود امیرالمومنین، فی ای یومی من الموت افر، چی من از مرگ فرار کنم؟ یوم لم یقدر ام یوم قدر، روزی که عجل الهی برای من تقدیر شده است مرگ، یا روزی که نشده است؟ اون روزی که نشده است که چرا فرار کنم؟ خب مرگی نیست. اون روزی که شده است خب چرا فرار کنم؟ چون فرار معنا ندارد. خیلی عجیبه این ابیات منسوب به خود امام در دیوان امام هست. ما اعتقادمون این عزیزان که خداوند یه عجل معین و مسمایی رو برای هر انسانی قرار داده دیگه. حالا یه عواملی است که انسان‌ها انجام میدن، خداوند میافزاید به اون عجلشون. یه عجل مسما داریم، یه عجل معلق داریم، به اصطلاح یه عجل محتوم داریم، یه عجل معلق داریم. امام فرمان کسی که میگریزد هیچ فایده ای ندارد، در عمرش نمیافزاید. ولا محجوزن بینه و بین یومه، بهید حاجز و حاجبی و مانع و حافظی بین او و بین روز مرگش پیش نمیاد این فرارها، هیچ فایده نداره. بدونه به اینجا که میرسد لحن امام عوض میشه، میاد تو اون وادی دیگه بشارتها رو بازگو. من رائه و الالله که از زمان یرد الماء، کیست اون کسی که رائه و الالله؟ از جهاد و شهادت امام تعبیر میکند به رائه و الالله، به حرکت سبک بالانه به آغوش خداوند و به سوی خداوند. کیست؟ من راه و الالله، که مانند زمانیست که یرد الماء، مانند تشنهیست که بر آب وارد می شود، تمام وجود او سیراب می شود توسط ذات حق و سقاهم ربهم شرابن تهورا. به یاد حق از خلق بگریخته، چنان مست ساقی که می ریخته. الجنت و تحت اطراف العوالی، و بدانید شوخی نیست، بهشت زیر این سو و آن سو و اطراف عوالیست. عوالی جمع عالیه، به نیزه قسمتهای بالای اون عالیه گفته می شود. این جمله جملهیست، تضمینیست از سخن نبی مکرم که در روایات اهل سنت داریم. بخاری در صحیح نقل می کند که پیامبر فرمود الجنت و تحت زلال سیوف، بهش زیر سایه شمشیر هاست. اون جمله رو از پیامبر داریم، یعنی مرد میدان باشید، روز میدان پاپس نکشید و عقب نشینی نکنید بزدلانه. اینجا امام میفهمن که بهش زیر سایه نیزه هاست و سر نیزه هاست. الیوم تبل الاخبار، امروز تبل الاخبار، امروز محک میخورد حال و احوال و گزارشات و اعمال شما. ببین و نبلو و اخبارکم، سوره مبارکه نامیده به نام نبی مکرم. این خیلی جمله عجیبی است. ببینید عزیزان، روز آسودگی، زمانی که چرخ زندگی عادی و معمولی داره میگرده، صبح میریم و برمیگردیم به اداره و به کار و به مغازه و به دکان و به دانشگاه و به مدرسه، میریم میایم، عادی داریم زندگی میکنیم، نفسی میکشم آسوده و عمری به سر آرم، اتفاقی نمیفته برای ما. تمام محک خوردن شخصیت ما، دقت کنید، تمام ارتقاء شخصیت انسان، تمام زوال و کمال انسان ها، اوج گرفتن، بالا رفتن، به جایی رسیدن، ارتقا پیدا کردن، در صحنه های ابتلا زندگی دست میده، در دشواری ها و سختی ها. اونجاست که نبل و اخبار کن محک میخوره حال و گزارش روز. ولا در سواز شرایط معمول مردابی زندگی که اتفاقی نمیفتد، کسی به جایی نمیرسد، بالا پایینی وجود نداره. فی تقلب الاحوال یعرف و جواهر و رجال، تو این زیر و بم ها، تو این زمین خوردن ها، بلند شدن ها، تو این دردها و بلاها، تو این ابتلاعات و کشش ها و کوشش هاست که شخصیت انسان ها رو میشه. امیر المومنی میفرماد تو این صحنه هاست که الیوم تبل الاخبار، امروزه که محک میخوره حال و روز و گزارشات شما. والله لعنه، حالا بدونید الگوی شما علی، والله لعنه اشبق الی لقائهم منهم الی دیارهم. ببینید اگر امیر المومن از خودشون تعریف میکنن، تعریف نیست این، بلکه نشان دادن الگو و روش دیگه. امام فرمان به خدا قسم، من شوقم به این دشمنان و مقابله با اونها بیشتر از اشتیاق اونهاست به زن و زندگی و خانه هاشون. اونها دوست میدارن که زودتر برگردن به خونهشون، به زندگیشون، اما به خدا قسم من اشتیاقم از اشتیاق اونها به منازلشون و خانه هاشون بیشتر برای دیدار اینها و مبارزه کردن و در میدان نبرد وارد شدن. خیلی جمله جمله تکان دهنده جدیست، با قسم امام یاد میکند این رو. خب تمام. حالا اینجا برای اینکه امام نشان دهد مسئله این نبرد فلسفه چیست برای امیرالمومنین اصلا، و یه امریست که متصل به ذات الهیست، یه قضیه شخصیه نیست. فرماد اللهم بار الله فئن رد الحق فافزز جماعتهم، اگر اینها حق را نمیپذیرند و رد میکنند، فن رد الحق، بالاخره و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. در 11-12 فلسفه برای جهاد در قرآن، در سوره مبارکه نبی مکرم عرض کردم خدمت دوستان، و الان یادم نمیاد در یکی از مجلدات مشکات هم اینو نوشتم، این مطرح شده دقیق. فلسفه جهاد برای اولیاء خدا و در شهر مقدس اسلام و در قرآن که کشورگشایی نیست، قدرت طلبی که نیست، بنا نیست که کسی به حکومت سلطنت برسد از طریق جنگ و جهاد و نبرد. 11-12 تا فلسفه خودش داره که یکی از اونها احقاق حق و ابطال باطل، یحق الحق به کلماته و یبطل الباطل است. حقایق و حقیقت در زندگی بشر بیاید و باطل نکبت و نحس از میان برداشته بشه، از مهمترین فلسفه های کار. امام فرمود خدایا اگر اینها حق را رد کردن، اون موقع، تا زمانی که نه، هنوز رد نکردن دیگه، تیر آخر رو نزدن، خدایا ما سعی میکنیم که از تو هم میخواییم که هدایتشون کنی، اما اگر غیر از این است، ففزز جماعت هم، فز به معنای کسر شکستن، خدایا بشکن جماعت اینها را و شتت کلمت هم، و اتحاد و وحدت کلمتشون رو از بین ببر، این اتحادشون از بین بره، یک دستی و یک سویشون از بین برود، و ابسل هم ابسال به معنای تسلیم و الهلاک، خدایا اینها رو دیگه هلاکشون کن، به سوی هلاکت ببرانان را. و بدونید دیگه این گونه افرادی که دیگه به تعبیر ما تا فشنگ آخر میزنند و حاضر نیستند به هیچ وجه من الوجود دست بردارن از حقیقت، اینها سزاوار اینن که انهم لن یزولو ان مواقفهم، اینا هرگز دست بر نمیدارند. بدانید یاران من، کسانی که چنین مقابله ای میکنند، ببینید هازان خصمان اختصموا فی ربهم، اصلا گفت بالاخره چون که این رنگ از میان برداشتی موسی و فرعون کردن داشتی، اگر درست بدونیم این شعر رو، یعنی به معنای درستش نه به معنایی که بعضی اراده میکنن، بالاخره ماجرا این عزیزان، کسانی که میرن تو جلد باطل و هرگز پذیرنده ی حق نیستن تا آخرش رفتند، یه گروهی هن این طورن. دیگه چی بالاتر از این آیه قرآن که بارها خدمت عزیزان و دوستان گفتیم؟ به جهنم هم میرن، برگردانده میشن به دنیا، اما ردو لعادو لمانهو ان، باز برمیگردن به همونی که بودن. جهنم رو دیدن برگردن به دنیا، باز همان گونه عمل میکنه. چی بگیم دیگه؟ در خباست ربنا غلبت علینا شقوتنا، غالب بودن شقا در وجود برخی از انسان ها. امام فرمود که انهم لن یزولو ان مواقعهم، اینها جوریان خدایا که اینها به یارانشون میگن در اللهم بود، لن یزولو ان مواقعهم، اینها دست بر نمیدارن از این موضع حق ستیزشون. دون تعن دراکن، بدون نیزه های دراک، دراک المتوالی از ماده درک میاد یعنی پیاپی، اینها دست بر نمیدارن مگر با نیزه های پیاپی اینها زده بشن. یخرج منهم النسیم، که برون آید از وجودشون جانهاشون، اگر کلمه نسیم رو به معنای جان از ماده نسمه بدانیم، اگر معنای دوم باشد که یخرج منهم النسیم، اینها دست بر نمی دارن حتی تا زمانی که نیزه ها و تیرها به اینها زده بشه، بگونه این که هوا نفوذ کند در مجاری و در سوراخ های نیزه ها در بدنشون، و ضرب یفلق الهام، و اینها ایستادن تا پاش تا زمانی که فرقهای اینها و سرهای اینها رو شمشیرها بشکافد، و یقیح العظام، و استخوانهای اینها خورد شود و استخوانهای اینها شکسته شود و به زیر آید، و یندر السواعد و الاقدام، و تا زمانی که بر خاک افتد، اندار سقوط، بر خاک افتادن، بر خاک افتد، دست و پای اینها زده بشه و بر خاک بیفتد. اینها دست بردار نیستن، یعنی یک گروهی تا اینجا هن دیگه، تا اینجا ایستادن در مواجهه و مقابله با حق، که امام در حقیقت اگر خطاب آنگونه که نصر ابن مزاحم میگد مربوط به صفینه، داره وضعیت معاویه رو نشان میدن که اینا تا اینجا هن، تا اینجا ایستادن پای کارشون. حتی یرمو بالمناصر تتبع و حل مناصر، دست بر نمیدن تا جایی که اینها باشون مقابله بشه و زده بشن به تیرها، به تیرهای مناصر. مناصر جمع منصر، اون گروه پیشتاز جلودار صفشکن خدشکن را مناصر میگویند، تا کسانی که برن یه گروه های جلوداری به مقابله اینها و باز به دنبال اون گروه جلودار بعدی برود، یعنی قطع نشه این مقابله و مبارزه. و یرجمو بالکتائب، رجم به معنای زدنهای متوالی با سنگ و تیر و همه چیز. بالکتائب، کتائب هم که کتیبه، اون قسمتهای استوار قوی پایدار جدی سپاه رو کتیبه میگن، که الان تو اصطلاحات نظامی فعلی ما کتائب تعبیر میشه به گردان. این کتائب و مسجد الاقصا الان عرض بخیر، کتائب مثلا کتیبه عزالدین قسام فلان، اینها الان هست در میان فلسطینیان، این نام ها رو میشنوید. و یرجمو بالکتائب، و اینها زده بشن با این گردان های قوی قدرتمند، که تقفوح الحلائب، که به دنبال اینها بود اونقدر باشون جنگید و مقابله کرد و نیرو داشت که تمام اینها که میاند و مبارزه میکنن، به دنبالش بیاید. حلائب جمع حلبه به معنای الجماعت التی، گروه هایی که یعد لنصر، اینا آماده ان برای کمک بعدی، یعنی پشتیبانی، یعنی نیروهای پشتیبان، نیروهای پشتیبان بیاد. و حتی امام در این حال دارن تعیین تکلیف میکنن برای سپاهیان خودشون، مقابلتون تا اینجا ایستاده، شما تا کجا ایستادید؟ حتی یجرب بلاد همول خمیس یتلوه الخمیس، تا اینکه جاری بشه به سوی سرزمین های اینها یه خمیسی، خمیس یعنی پنجتایی، به لشکر کامل خمیس گفته می شد در گذشته، چون لشکر معتقد بودن پنج بخشه: مقدمت الجیش، ساقت الجیش، میمنه، میسره، کتیبه، جلودارها، پشت سرها، راست سپاه، چپ سپاه، قلب سپاه، که فرمانده ها بودن. اینا دست بر نمی دارن تا اینکه سپاه بره به طرف شهرهاشون، از میدان نبرد به سوی شهرهای اینها بره، شهرهاشون به تصرف در بیاد، شهرهای اینا مورد هجوم قرار بگیرد، سپاه پشت سپاه بیاد و حتی تد اقل خیولوفی نواهر ارزهم، تا جایی که تد اقل، تد اقل به معنای همون دقه، به معنای دقه، تا خورد کند و زیر پا بگذارند سپاهیان و سوارکاران فی نواهر ارزهم. نواهر از ماده نهر میاد، وقتی که دو نفر مقابل هم گلوی هم رو میگیرن تناهر دارن. سرزمین های نواهر یعنی سرزمین های متقابل و متراکم در هم فرو رفته. اینا دست بر نمی دارند این شامیان از مقابله با ما، مگر این که برید تو شهرهاشون، مگر برید تو شهرهای متقابلشون، تو شهرهای متراکمشون و به اعنان مصاربهم و مصارههم، و سپاه شما به گونه ای باشد که به اعنان یعنی حوالی حومه، نمیگید مشهد و حومه، عرض به خدمتون این اطراف، و اعنان مصاربهم، مصارب از ماده سر به معنای گذرگاه ها، محل های عبور، و مصاره هم از ماده سر به معنای چراگاه ها و مرآها. امام میفهمن اینها اونقدر پای کارشون ایستادن که شما با تمام قدرت، با تمام نیرو، با تمام کتائب، با تمام خمیس، لشکر به لشکر، نیروهای پشتیبان، اگر بیاید با اینها بجنگید، تو میدان پیروز بشید، بعد برید شهرهاشون رو محاصره کنید، وارد شهرها بشید و گذرگاه‌ها و راه‌های اینها، حتی مصارح و چراگاه‌های حیواناتشون رو به تصرف در بیارید، اینها ایستادن پای اون، مگر چنین کنید که بر اینها پیروز شوید و مقابله کنید. اما چنین فرصت‌هایی رو یاران علی برای علی ایجاد نکردن و کار به حکمیت و حکمیت و به دنبال اون مسائلی کشید که در خطبه‌های قبلی سوز سینه امیر رو دیدیم که فرمود گمان می‌کردم که شما دوای منید، اما شما درد من بودید. خواندیم و گفتیم. خطبه تمام شد، یه جمله‌ای رو مرحوم سید رضی دارند، قال سید و شریف، ایشان فهمن که عقول و ادق و ادق، این دو کلمه ای که پایان بوده قدی مشکله مرحوم سید رضی، رسمش اینه گاهی بعضی از واژگان که خیلی سخت‌ترن یا توضیح خودشون میدن، ادق و ادق، دق به معنای دق کوبیدن، خورد کردن و پودر کردنه. ای تدق الخیول به هوافرها ارزهم، امام فهمان یعنی باید این اسباتون بتازن که به توبره کشیده بشه این خاک ها، دق جوری باشد که ترل اکم فیها سجدن للهوافری، ز سم ستوران در این پهندشت، زمین شد شش آسمان گشت هشت، و نواهر و ارزهم متقابلاتها، و مراد از نواهر سرزمین های اونها یعنی شهرهایی که قرینه اند و کنار همند و متراکمند، و یقال منازل و بلی فنامن تتناهر و ای تتقابل، و مثال خود لغوی که میگه مرحوم سید، میگه این که در کلام عرب میگن منازل فلان قبیله فلان جماعت، اینها تتناهر و یعنی مقابل متراکم، ناظر به همه، فرو رفته در همه. ملاحظه فرمودید امیرالمومنین در این میدان هم که میتازد میتازد، یعنی اگر بناز در قالب یه سپه سالار، یه فرمانده بیستد و آموزه های نظامی خودش رو به مخاطبان خودش بگوید، به گونه ای میگوید که نه تنها در زمان خودش بلکه در هر زمانی کارا باشد، نه تنها در میدان نبرد بلکه فراتر از میدان نبرد هم کاربرد داشته باشه. الان از همین مطالبی که گفتیم دیگه من در صدد این نبودم، دقیقا میشه از همین مطالب نظامی که در بحث آرایش نظامی و تاکتیک های نظامی امام دارد مطرح میکند، اصول خانواده رو استخراج کرد، اصول مدیریت رو استخراج کرد و قص علی هذا و استفاده های دیگری رو از سخن بروز وجود و مبارک امام بهره برد. دریغا 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 که دوریم و دوریم و دوریم از این اقیانوس بیکران، و گاهی این تعبیر رو من به بعضی از دوستان عزیز خودم کردم، ظلمیه شیعان علی ابن ابی طالب به علی میکنن با دوری از نهج البلاغه، ظلم عجیبیه. شاید این ظلم از بالاترین ظلم ها به ساحت مقدس امام باشه. من از بیگانگان هرگز ننالم که هرچه کرد با من آشناک پروردگار. با آبروی امیرالمؤمنین توفیق انس، آشتی، فهم، درک، زندگی در سایه سار نهج البلاغه رو به ما عنایت بفرما. دست ما رو از دامن قرآن به عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.